أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در خطبه متقین داشتیم و ظن ان زفیر جهنم و شهیق و شهیقها فی اصول آذانهم فهم خانون علی اوساطهم مفترشون لجباههم و اکفهم و رکبهم و اطراف اقدامهم یطلبون الالله فی فکاک رقابهم. خب متقین و مؤمنین و متقین به تعبیر وجود مقدس امام در دل شبها قرآن می خوانند، یرتلونه ترتیلا، با گوش جان آیات رو می شنوند و وقتی آیاتی درش تشویق باشه، رکنو الیها تمعن و تتلعت نفوسهم الیها شوقن و ظنوا انها نصب و اعینهم، با همه وجود این آیات رو می پذیرند، مثل اینکه الان این آیات داره به دل اونها نازل میشه. خب خدا داره گفتگو میکنه باشون. عرض کردم در جلسه قبل، اگر ما یک عبدی هستیم که در اوج عبودیت و کوچکی این امتیاز رو داریم که با اون مولا همیشه این ارتباطمون محفوظه، اگر میخوایم او با من سخن بگه قرآن، اگر میخوایم ما با او سخن بگیم نماز، ولذا در دل شب که وقت خلوتی است دور از اغیار، انسان میخواد با این مولای بزرگ خلوت کنه با قرائت قرآن که امام میفرمایند و بعد نماز. فهم خانون علی اوساطه، اینها به سجده میفتند، نماز میخوانند. کمال بندگی و کمال خضوع در این سجده و در این نماز و اظهار خشوع هست که گفتم به مقامی میرسد عبد که در سوره حمد که واجب است هم در نماز. سوره شما میتوانید هر سوره از قرآن رو بخوانید، اما حمد، خود حمد به عنوانه واجبه در رکعت اول و رکعت دوم در نماز. اونجا ضمیر از غایب به حاضر مبدل میشه. الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یک چیزایی است که وقتی ما شهادت دادیم که ما تو را به عنوان مالک یوم الدین میشناسیم، بلا فاصله تغییر میکنه در اینجا حالت. ایاک نعبد، دیگه روبرو شدیم، فقط از تو میخواییم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، این عبودیت خاص توست، استعانت فقط از تو میخواییم. اینجا توحید مجسم، توحید تجلی شده رو ما در نماز، در هر نمازی داریم، اما در این دل شب امام براش موضوعیت بیشتر قائل شده که وقتی این کلمات رو ترنم میکنیم متوجه باشیم با چه کسی صحبت میکنیم و چی داریم میگیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین، استعانت هم از تو، تویی که عرض کردم سبب سببیتش رو از او میگیره، علت علیت رو از او میگیره. در همه جهات این عالم قدرت تو هست و من یک عبد ناچیز هستم در مقابل تو. عبدن لا یقدر علی شیء، خود من کاری نمیتونم انجام بدم. حتی من که میگم ایاک نعبد و ایاک نستعین، ترنم میکنم به این عبارت ها، چقدر اجزاء مختلف در این بدن من باید به حرکت در بیاد، هماهنگ بشه تا این تلفظ از من صادر بشه و اونا اختیاری من نیست. گردش خون من مگه اختیاری منه؟ عمل کرده مغز مگه اختیاری منه؟ مگر حرکت زبان یا عرضم به حضورتون که این قوایی که در سخن گفتن دخیل هستن اختیاری منه، اینا همه جای دیگری تنظیم میشه. ولذا حتی این ایاک نعبد رو اگر تو نخوای نمیتونم بگم، نمیتوانم بگم. این عبدن لا یقدر علی شیء، عبدن مملوکن لا یقدر علی شیء، این معنای واقعیش که حتی این شکری که من میخوام بگم نحمدک اللهم علی جمیع نعمک، اینم که میخوام بگم باز اون جهات جبری که اصلا در اختیار من نیست باید به کار بیفته، تو بخوای به کار بیفته تا این معنا از من صادر بشه. اگر در این مقدمات کوچکترین خللی پیش بیاد، یک مویرکی در یک گوشه از بدن بگیره، یک مویرک، همه چی به هم میخوره. تمام این تنظیمات، این آقا از تکلم میفته، این آقا از هوش و حواس میفته، این واقعیت ماست. ولذا وقتی که من این توفیق رو پیدا کردم، او باید توفیق بده. مرحوم آخوند رضوان الله علیه در اونجا در اون بحث طلب و اراده که قلم اینجا رسید و سر به شکست، گرفتار همین معانی هست اونجا، که حالا بعضی ها میگن آخوند جبری شده در اونجا. نه، ما این مقدمات در وجودمون در اختیار ما نیست. من میخوام این کار بکنم، بله وقتی رسید به اختیار من، من اختیار کنم خدا رو. اما تا برسه به این که من اختیار کنم خدا رو چقدر مقدمات باید به کار بیفته. فقط در این بدن که میگن اندازه این مغز، یعنی کار کرده این مغز رو اگر بیرون از این بدن بخوان پیاده بکنن، اون وقت میگفتن دانشمندان میگفتن این یه کامپیوتری میخواد به اندازه شهر نیویورک ابزار و دستگاه بچینن که این عمل کرده مغز رو خارج از بدن بتونه انجام بده. خب این داره انجام میده. امروز که این در فضای دیجیتالی همه آشنا هستید با عمل کرده این کامپیوترها، این تلفن‌های همراه بسات، خب این رو متوجه هستید که اینا یه کارکرد محدودی رو از یک سری ابزار کنار هم چیده شده این عمل کرد بیرون میاد. اما این عملکردهای مختلف که بعد منتهی به اراده میشه، من کاری که انجام میدم قبلش باید اراده باشه، اون اراده که میخواد پیدا بشه، قبل از پیدایش اون اراده چقدر ابزارها باید به کار بیفته تا من به این حالت اختیار و اراده برسم. این عبدن مملوکن لا یقدر علی شیء، اینجا بایستم اون وقت بگم ایاک نعبد و ایاک نستعین. اون وقت این بدن وقتی این اختیار به من رسید، اراده به من رسید، تمام وجودم رو در مقابل او به حالت خضوع در بیارم. این تعبیراتی که امام می‌فرمایند فهم خانون علی اوساطهم مفترشون لجباههم و اکفهم و رکبهم و اطراف اقدامهم، این خودش رو میاندازه روی خاک، این به قدم میایسته، قیام میکنه، رکوع میکنه، سجود میکنه. این بدن و این ابزار رو با همون اراده‌ای که او داده به خضوع در مقابل او در میاره. و اینجا یطلبون الالله فی فکاک رقابهم، از خدا میخوان آزاد کردن گردنهاشون رو. این گردنها رو از چی آزاد کنیم؟ خب خیلی ها اینجا معنا میکنن فکاک رقبه یعنی از آتش جهنم. نه، اینو بریم قبل از آتش جهنم. فکاک رقبه از هوای نفسی که جهنم میاره، فکاک رقبه، این گردن آزاد باید بشه از بندها. این بندها، بندهای حرص، بندهای طمع، بندهای حسد، این بندهاست که اینجا ما رو جهنمی میکنه. آتش فقط معلوله، عذاب معلوله. علتها چیه؟ اونه که گردن من رو بند و ریسمان میاندازه، منو به ذلت میاندازه. این ذلت در اثر آتش پیدا نمیشه. آتش معلول این ذلته. این ذلت به وسیله گناه و ناپاکی، وسائس شیطانی، گول شیطان خوردن، گول نفس اماره خوردن، ان النفس لامارهتون بسوء الا ما رحم ربی. ولذا اونی هم که هدایت میشه، این آقایونی که گیر دارن در این مسئله اینه، اونی هم که هدایت میشه، اون اسباب هدایت رو کی باید فراهم کنه؟ یهدی من یشا و یزل من یشا. اسباب چیه؟ ولذا مثل مرحوم آخوند خراسانی با اون فکر بدیش اینجا که میرسه میگه قلم اینجا رسید و سر بشکست، چون همه چیز به اراده منتهی میشه. اما قبل از اراده چی؟ تا به اراده برسه چه چیزایی اتفاق میفته؟ این چیزیست که وجود مقدس امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه در قالب کلمات در اینجا. ولو شاید حمام همه این مطالب را نمیفهمید، اما همون مقدار که فهمید دوام نیورد، تحمل نکرد. همون مقدار که فهمید بعدش وقتی حمام این کلمات رو شنید و افتاد مرد. به خود امیرالمؤمنین گفتن که خب این که شنید مرد، تو خودت که اینا رو میدونستی چرا زنده ای؟ خودت که میدونستی چرا زنده ای؟ ظرفیت ها رو در نظر نگرفتن، نمیدانستن که این ظرفیت رو او داره که شبها در دل نخلستان این علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب، ما الان طلبه هستیم، خیلی از اوقات خود بنده هم اینجور هستم، بعضی از آقایون دوستان میان به ما میگن مثلا ما نماز شب، دنیا و آخرت در نماز شب همینجوره. اما سوال میکنم اگر من نماز شب بخوام بخونم صبح درست تحصیل و بساطم به هم میخوره خواب شب، ما میگیم نخیر، شما نماز شب نخون، همون نماز صبح تو بخون، اما تحصیلت رو الان در وقتی که میتوانی با دقت ادامه بده. همینا درسته، اما امیرالمؤمنین زمامداره، صبح تا شب زمامداری هم نیست که ساعت 4 بعد از ظهر که بشه به رئیس دفترش بگه دیگه تمام شد، من ماشین بیاد من برم خانه. نه، اونجا وقتی هم کسی سراغش نمیاد در ظهر گرمای تابستان خودش میاد تو کوچه خیابون تو کوفه، خلیفه است، میگرده که نکنه کسی کاری داشته باشه، گیر پیدا کرده باشه، دسترسی بهش نداشته باشه. شب هم میره سراغ مستمندا، کمک خودش بهشون کمک میکنه، یعنی همیان میندازه کول خودش، این زندگیشه. اما شب در دل نخلستان الویلولی ثم الویلولی ان کان الزقوم طعامی، اون مناجات های عجیب، این مناجات هایی که از امیرالمؤمنین نقل شده، اینا این نیست که امیرالمؤمنین نشسته این مناجات ها رو نوشته، نه، این مناجات هایی که در دل نخلستان ها اونجا در اطراف کوفه، نخلستان بنی نجار، کجا اینا داشته، بعد افراد شنیدن و نوشتن. اینها مناجات هایی است که خود امیرالمؤمنین در این مقام داشته. ولذا اینجا امام می‌فرمایند یطلبون الی الله فی فکاک رقبهم، همشون رو بر این قرار میدن که در این عبودیتی که نسبت به خدا دارن این گردنها از بندها خلاص بشه، این بندها رو از گردنها باز کنن، آزاد بشن، آزاد از هوای نفس، آزاد از رذائل. آزاد که شد اون وقت بعد این فردا صبحش که میاد امام توضیح میدن که این چه آدمی میشه و چه جوری میشه تا فردا طول کشید. اما فرمایش مرحوم صاحب عروه، صورت اول رو دیروز بررسی کردیم، صورت دومی که در کلام مرحوم صاحب عروه هست، ایشون صورت دوم رو با این الفاظ بهش اشاره میفرماین الا ان ترجع الدعوا الا ثبوت حق الاستمتاع له علیها به دعوا ان حجها حین اذن مفوت لحقه ما عدم وجوبه علیها فحین اذن علیها الیمین على نفی الخوف. مرحوم صاحب عروه نظر مبارکشون این است که اینجا الا ان یرجع، چون در فراز قبلی ادعای خوف داره، زوج، میگه من میترسم این زوجه بره به مکه. منتها ادعا ادعا خوفه، اما خوف مستند است، یعنی استنادی داره، و اون این است که وقتی که این خائف هستم من که این بره برای حج، و بعد هم خوف رو صورت اول رو دیروز ما برگردوندیم، اون صورتی که این خوف اثر عقلایی داشته باشه، یعنی خوف احساس خوف تنها نیست، این از باب این که تجربه داره در این سفر، روحیات این زن رو میدانه، مشکلات سفر رو میدانه، داره انذار میکنه که بابا این از عهده این سفر بر نمیاد. خب ادعایی که اینجا داره خوفه، اما میگه خب من قبول دارم که این اگر واجب باشه حج برش، این از حق استمتاع من استثناء شده، یعنی من حق استمتاع از این زن رو دارم الا نسبت به اتیان واجباتش. در موارد اتیان واجباتش، صوم باشه، صلات باشه، حج باشه، من حق استمتاع ندارم، این رو میدانم. اما من این ادعا رو دارم که من خائفم بر سفر رفتن این، پس حج برش واجب نیست، چون حج وجوبش زمانی است که امن باشه در سفر، امن برای این حاصل نیست. وقتی امن براش حاصل نیست، وجوبی نیست. وجوب که نیست، پس من مطالبه حق استمتاع خودم رو دارم. این حق استمتاع استثناء خورده بود به واجبات. وقتی حج واجب نیست، با این عدم امنی که در این سفر من میبینم و خوفی که در این سفر من میبینم، پس من مطالبه حق استمتاع دارم. منتها در صورت دعوا مطالبه حق استمتاع نیست، اونی که در کلام صاحب عربه هست، در صورت دعوا خوف زوج هست، اما خوفی است که عرض کردم، اون خوفی است که موضوع اثر عقلا باشه با بیانی که دیروز گفتیم، و بعد مستند به این است که حالا که اینجور هست، حج برش واجب نیست. حج که برش واجب نشد، من مطالبه حق خودم رو دارم. حالا حق استمتاع باشه فرق نمی کنه، همش یکی میشه. به قول مرحوم آقای خویی، حق خروج از بیت باشه، این باشه، من حق خودم رو میخوام. این صورت دعوا به این صورت برمی گرده. مراد مرحوم صاحب عروه هم که بفرمد هین ازین علیها الیمین، با توجه به این که ایشان در فرع قبلی فرمود اینجا زوج یمین نداره، اینجا تأکید میکنن نه، اینجا زوج یمین داره. یعنی این کلامیشون معطوف به کلام قبله، یعنی علی الزوج اقامت البینه، و بعد اگر اقامه بین زوج نکرد، اون وقت علی الزوجت الیمین. این رو ایشون میخوان بفرماید، نه اینکه در اینجا دیگه بینهی در کار نیست، نه، بینه همون عطف به اون بیان قبلیشون، زوج باید بینه بیاره، اگر بینه آورد و حرفش پذیرفته شد ثابت میشه. این نکته من دیدم در کلمات آقایونگاهی اشکال میکنن که دعوا مراد از دعوا اینه که محکمه بره، یا نه دعوا بین خودشون هم همین جوره. نه، ما صورت دعوای اصطلاحی وقتی صاحب عربه میگه، یعنی دعوای قضایی اتفاق میفته. دعوای قضایی اعم از محکمه رفتن عادیه. چرا؟ چون ما قاضی فقط قاضی منصوب نداریم که در محاکم حکومتی مثلا بشینه و قضا بکنه، قاضی تحکیم هم داریم. یعنی وقتی دعوا شد، خود زن و مرد توافق میکنن رو یک نفر با اون شرایطی که در مقبوله داره، یعلم شیئا من قضایانا و امثال اینها، اون یک نفر فاذا حکمه فقط حکمه به حکمنا، او بیاد حکم بکنه، و الا این دو نفری که با هم دعوا دارن، خب این ادعای خودش رو داره، اونم ادعای خودش رو داره. این بیانیه اقامه کنه کیه که باید تشخیص بده بیانیه این درست هست یا درست نیست؟ خب منکر که قبول نمی کنه. اینجا الزامی میخواد، ولذا تا صحبت دعوا میکنیم، این دعوای قضایی و دعوای شرعیه. نه اینکه این در کلام مرحوم آقای خویی هم هست که این محکمه میرن یا محکمه نمیرن. اصلا اگر محکمه نرن خب اختلافی بین خودشون یا حل میکنن یا میذارن تو سر هم. دعوا که میگیم یعنی جوری باشه که یا ارجاع بشه به قاضی تحکیم یا ارجاع بشه به قاضی منصوب به دادگاه، این دعواست. و بعد بیانه، تشخیص این که بیانه صحیحه یا صحیح نیست و اینکه کجا بیانه صحیح نیست که این منکر باید قسم بخوره، تشخیصش با خود قاضیه. و الا زوج بیانه که میاره صحیح هم نباشه میگه نه بیانه هم صحیح، تو قسم بخور، تو قسم بخور. یا منکر بیانه صحیح باشه قبول نمی کنه. باید ثالثی باشه برای تشخیص، ثالث صالح که تشخیص بده، حالا یا به نحو تحکیمه یا به نحو نص. این محاکمی که هست، مرحوم آقای خویی در اینجا در حاشیه‌شون داشتن این فرق رو که این صورت دوم رو که میخوام تصویر بکنن میفرمایند به معنا انه یدعی کذب زوجته فی دعوا. این کذب زوجه این رو ما قبول نداریم، یعنی اون صورتی که صاحب قربه مطرح میکنه صورتی است اعم از کذب زوجه. همونجور که دیروز عرض کردم، این زوج میاد ادعا میکنه من با توجه به اطلاع بر روحیات زوجه، با اطلاع از شرایط سفر، با اطلاع از موقعیت انذار میدم که این زن از عهده این سفر بر نمیاد. منتها این انذار رو مستند میکنه، میگه وقتی از عهده سفر بر نمیاد پس حج ورش واجب نیست، پس من مطالبه حق خودم رو دارم. این صورت اینه. حالا این زوجه میدانه و به دروغ ادعا میکنه که من نمیترسم، ممکنه این باشه. اما یه صورت دیگه هم داره که زوجه دروغ نمیگه، نمیفهمه این مطالب شوهر رو، درک نمیکنه. یعنی این انذار شوهر، شرایط سفر، خصوصیاتی که او میگه اینا رو قبول نداره، قبول نداره، درک نمیکنه اون انذار رو. این دروغ نیست، شوهر هم تکذیب نمیکنه، این واقعا احساس امنیت داره اما به خیال خودش، رو درک خودش، چون متوجه مشکلات نیست. بنابراین این که مثل مرحوم آقای خویی خیالمون راحت کنیم که در اینجا صورت دوم فقط این است که زوجه میاد ادعا میکنه، زوج میاد ادعا میکنه کذب زوجه را در ادعای امنش، و زوج عرضم به حضورتون که زوجه هم یونکروهو تونکروهو این نیست، امه. صورتی که صاحب عروه میگه، بله اون صورتی که مرحوم آقای خویی میفرمایند اینم یه صورت دیگه میشه. اینجا دو تا صورت پیدا میکنیم، یک صورت که زوج ادعا میکنه زوجه منکره. منتها این ادعا فرقش با صورت قبلی اینه، صورت قبلی صحبتی از حق استمتاع و حقوق دیگه نبود، اینجا حق استمتاع هم پیدا میشه. شوهر میگه با این انذار، با این فهمی که من از سفر دارم، این سفر برای این مختوره، پس حج برش واجب نیست، پس من حق خودم رو مطالبه میکنم. این صورت اینه. زوج تکذیب زوجه هم نمی کنه، این صورت اوله. تکذیب بکنه زوجه رو صورت دیگر میشه، شبیه به این میشه. حالا در این صورت مرحوم صاحب عروه میفرماید خب اگر اینجور شد این بیانه باید اقامه کنه، یعنی زوج برای ادعایی که داره این ادعا رو باید ثابت بکنه. اگر بیانه آورد و این بیانه مورد قبول واقع شد قول زوج مقدم میشه. اگر بیانه نتونست بیاره یا نیاورد، یا بیانه‌ای که آورده بود بیانه صحیح نبود، درست؟ اینجا زوجه مرحوم صاحب عروه میفرماید باید قسم بخوره. اگر زوجه قسم خورد یقدم قولها، قول زوجه مقدم میشه. و اگر در اینجا اینو متعرض نمیشن در اینجا که اگر زوجه هم نکول کرد از قسم، او بیانه نیورد، زوجه هم قسم نخورد. اینجا دیگه قول زوجه مقدم هست یا مقدم نیست مرحوم صاحب عرفه ذکر میکنه. حق این است که اگر زوجه هم در اینجا قسم نخورد، مثل هر دعوای دیگری قسم رو برمیگردونیم به مدعی، یعنی مدعی که بیانه نتونست بیاره با قسم نخوردن منکر مدعی باید قسم بخوره، و اگر قسم خورد یقدم قبلو و الا لا یقدم قبلو. این نتیجه است که مرحوم صاحب عرفه متعرض نشدن، شاید چون واضح بوده از نظر ایشون، یا خواستن همین فراز اول دعوا رو ایشون عنوان بفرمایند. خب اما این که صورت تکذیب که مرحوم آقای خوی می‌فرمایند، این مورد نظر مرحوم صاحب عرفه نیست، یعنی ظاهر فرمایش صاحب عرفه صورت تکذیب رو نمی‌رسانه، بلکه فرمایش صاحب عرفه اعم از تکذیبه. ممکنه حالا یک موردش هم باشه تکذیب مرئه باشه، اما صورتی که صاحب عرفه عنوان می‌کنن تکذیب مرئه نیست. بله این صورت دیگری میشه که در اینجا این آقای زوج ادعا میکنه تکذیب المرأه. اینجا یه حاشیه‌ای هم مرحوم آقای سبزواری داشتن که ایشون میفرمودن ظاهر العباره ان مورد الدعوا تفویت الحق، تفویت الحق و عدمه و معه لا و چل کون الیمین علا نفی الخوف. خب یه مسئلهیه که در اینجا مسئله صورت دعواست. مرحوم صاحب عرفه میفرماید قسم بخوره علا نفی الخوف زوجه. ایشون میفرمایند وقتی ادعایی که زوج داره، مدعی ادعایی که داره، ادعای حق استمتاعه که من اینجا حق دارم. زوج قسمی که بخواد بخوره قسم بر نفی خوف بنا نداره، بلکه زوجه باید قسم بخوره عدم استحقاق زوج این حق را، چون بر من واجبه. این فرمایش ایشون از یک جهت خوبه، اما واقع مطلب این است که صاحب عرفه‌ای که این حرفو میزنه دعوا رو خوف آورده، منتها خوف مستند. صورت اول خود خوف بود، استنادش و ما یترتب علیه ذکر نمیشد. اینجا ادعاء خوفه، اما یترتب علی این خوف که این حج بر این زوجه واجب نیست، پس حق استمتاع من محفوظ، چون فقط استثناء میشد در موارد واجبات الهی، حق استمتاع من محفوظ، من مطالبهشو دارم. صورتی که صاحب عرفه عنوان میکنه خوفی است که یترتب علیه هذا المعنا، نه اینکه از اول زوج بیاد بگه من مطالبه حق استمتاع دارم. این صورت دعوایی است که صاحب عرفه مطرح میکنه. بله میشه در اینجا دعوا رو ترسیم کرد طبق نظر این محشی بزرگوار. دعوا اینجور که این آقا اصلا خوف و اینا در کار نباشه، چون ما صحبت خوف و امن رو اینجا مسئله شو داریم، این بیاد ادعا بکنه که این که میخواد حج بره من حق استمتاعم رو میخوام. خب اینجا اون وقت قاضی بیاد بررسی کنه که اگر در ظرف خوف حق استمتاع ملغا، اگر در صورت امن حق استمتاع ملغا، اگر در صورت خوف حق او وارد، این یه دعوای دیگه میشه. اونی که صاحب عرفه مطرح میکنه صحبت خوف و امانه، که این زوجه خودش رو در امان میدانه، اما زوج مدعی خوفه. منتها مدعی خوف که هست یترتب بر این خوفش، اونم خوفی که اثر عقلایی داره، دیروز گفتیم این خوف اثر شرعی هم پیدا میکنه، اثر شرعی سقوط وجوب حجه. این میگه حج بر این واجب نیست، وقتی واجب نشد پس استثنایی در کار نیست، ما هم حقمون رو مطالبه میکنیم. این صورتی است که مورد نظر مرحوم صاحب عرفه هست. یک صورت دیگر که در اینجا ما داریم که مرحوم صاحب مستمسک، مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه، اینجور صورت دعوا رو ترسیم میکنن که ادعا از زوج خوف المرأه، یعنی زوج ادعا میکنه این زن علارغم این که میگه من امن دارم، حالا نه اینکه دروغ میگه، رو درواسی داره مثلا، واقع رو نمیگه، جوگیر شده تو رفقای جلسه ایش یا بساط جوگیر شده، نمیگه این واقعا خائفه. به قول ما شب که میخوابه تو خواب، عرضم به حضورتون که هزیان میگه از ترس و بساط و از این حرفا، اما صبح که بیدار میشه جلو رفقاش میگه در منم میام، من هیچ خوفی ندارم. این صورتیست که آقای خویی آقای حکیم مطرح میکنن، ادعا از زوج خوف المرأه، یعنی در اینجا نمیگه من میترسم، صورت دعوا عوض شده، یدعی کون المرأت خائفه، و این معنا رو زوج انکار میکنه، میگه نه من خائف نیستم. اینم یه صورت دعوای دیگه است. پس زوج ادعا میکنه کونها خائفه، زوج انکار میکنه. این صورت همونجور که گفتیم فرق میکنه با صورت قبلی. این مرافعه هست در اینجا و صورت موضوع اثر شرعی هم هست. چرا؟ برای اینکه دعوایی که زوج داره در اینجا دعوا میکنه کونها خائفه، یترتب علیه اثر شرعی، چون اگر خائفه باشه حج واجب نیست، وقتی حج واجب نبود حق استمتاع شوهر، حقوقی که داره، خروج از بیت و امثال اینها همه مترتب میشه. پس ادعا خوف خودش نیست، خوف المرأه هست. اینم یه صورت دعواست. در اینجا باز خود مدعی لهو اقامت البینه، اینجا بینه باید بیاره، طبق دستگاه قضا عمل میکنیم. اگر بینه آورد که در اینجا اثبات کرد که واقعا کون المرأت خائفه، اینجا یقدم قول الرجل و حق استمتاعش هم محفوظ میشه. اگر بینه نیاورد، اینجا زوجه به عنوان منکر باید قسم بخوره بر اینکه خائفه نیست. اگر قسم خورد یقدم قول الزوجه، قول المنکر. اگر قسم نخورد باز قسم برمیگرده به سمت مدعی، و او اگر قسم خورد یقدم قولو. این همون طبق قاعده باب قضا عمل میکنیم. این هم میشه یک صورت که مرحوم آقای حکیم مطرح میفرماید. صورت دیگری که در اینجا داریم صورت تداعیه که انشاءالله فردا عرض میکنیم. و السلام علیکم.